را که پیمبر استود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر استود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای مدحت
کن و
کسی را که پیمبر
بسود و سنا کرد و بدودا همه کار.
بسود و سنا کرد و بدودا همه کار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
انسیت الحورا ام ابی حالی آرامش جان مولا و تاهایی. مولا و تا
ام ابی ها
دست تو را بوسی پیغمبر خاتم ای بهتر از ساره ای بهتر از مریم ای بهتر از ساره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابی ها، در خدمت شما بزرگواران هستیم با مباحثی در رابطه با خانواده فاطمی. و علت اینکه خب به هر حال این بحث رو مطرح میکنیم این هستش که جایگاه خانواده در اجتماع بسیار مهم هست و همه اون چه که صلاح و سداد جامعه هست بستگی به صلاح و سداد خانواده داره. در این برنامه ما بعد از صلواتی که بر حضرت فاطمه خواهیم داشت، برخی از مؤلفه های مهمی که مربوط میشه به شروع زندگی فاطمه سلام علیها و همچنین طول دوران حیات خانوادگی ایشون خدمت شما بزرگواران عرض خواهیم کرد. السلام علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعیفیها و عدد ما احاط به علمک.
اللهم صل علی
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
شنوندگان عزیز برنامه ام ابی ها، در خدمت شما هستم با بیان اینکه شروع زندگی فاطمی چه مؤلفه های مهمی داشت. در واقع میشه گفتش که شروع زندگی خیلی مهم هست که با چه دیدگاهی باشه، با چه نیتی باشه و چه چیزهایی واقعا در ذهن انسانهایی باشه که میخوان زندگی رو شروع بکنن. ما اگر بخوایم یک تعبیر کلی رو به کار ببریم، میتونیم بگیم که اصولاً نگاه فاطمه سلام الله علیها به زندگی یک نگاه فرامادی بود، یک نگاه معنوی بود. و این نگاه معنوی و اینکه ایشون واقعاً در کل زندگی به دنبال این بودن که عبودیت پروردگار رو داشته باشن، تأثیر گذاشت هم در انتخاب همسر، هم در نوع در واقع رفتارشون در زندگی خانوادگی و هم در اصول مهمی که در زندگی خانوادگی ایشون رعایت میکردن. اگه بخوایم در بحث انتخاب همسر این نگاه معنوی رو بیان بکنیم، اینطور خدمت شما شنوندگان محترم باید بیان بکنم که چه ملاک‌های واقعا برای فاطمه زهرا توی انتخابشون مهم بود. ما وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم میبینیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها به دلیل جایگاه خیلی عظیمی که داشتن، خواستگاران خیلی متعدد و مهمی داشتن، مهم از حیث در واقع جایگاه ثروتی و همچنین موقعیت اجتماعی، چون ایشون در زمانی که در مدینه در آستانه ازدواج بودن، اون جایگاه الهی رسول خدا تثبیت شده بود و مردم مدینه تقریبا اکثرشون مسلمان بودن و بسیار به پیامبر اعتقاد داشتن. هم اینکه ایشون در واقع خلیفه مسلمانان بودن، در رأس حکومت بودن، یعنی حاکم جامعه اسلامی بودن. خب این خیلی جایگاه ویژه‌ای رو برای حضرت فاطمه سلام الله علیها ایجاد میکرد. اما ما میبینیم که هم فاطمه زهرا سلام الله علیها و به خصوص رسول خدا آنچرا که واقعا در انتخاب همسر مد نظرشون هست، ویژگی‌های انسانی و اخلاقی هست. اون ایمان، سبقت در ایمان، اون اخلاق الهی و اون تعهد و مسئولیت پذیری که به خصوص یک مرد باید در زندگی داشته باشه، اینها مسائلی بود که مد نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. این که من عرض میکنم که اون مسئولیت پذیری، چون که مسلماً آنچه که واقعا تحت عنوان یک امکان مادی هستش برای هر زندگی مورد نیاز هستش و اسلام هم یک دینی هستش که هم به دنیا نظر داره و هم به آخرت. اینطور نیستش که اسلام توصیه داشته باشه که فقط رفتارهای انسانها مربوط به آخرت باشه، این دنیا هم باید آبرومندانه و عزتمندانه طی بشه. به همین دلیل امکانات مادی زندگی هم لازم هستش و در حدی که به هر حال مورد نیاز هست باید تامین بشه. خب ما میبینیم که برخی از خواستگاران فاطمه سلام الله علیها یا شاید تعداد قابل توجهیشون آنچه را که دائما برجسته میکردن و طبق دیدگاه خودشون اون رو خیلی مهم میدونستن این بودش که خب یک ثروت زیادی دارن که یک امکان رفاهی زیادی رو برای حضرت فاطمه فراهم بکنن. اما امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که اومدن به خواستگاری فاطمه، ایشون در اون زمانی که خواستگاری رو انجام دادن امکانات خیلی محدودی داشتن، اما اون مسئولیت پذیری و اون متعهد بودن امام علی علیه السلام و این که ایشون از دیدگاه پیامبر و فاطمه کسی بودند که بار زندگی رو میخواستن متعهدانه و همراه با مسئولیت بر دوش بگیرن، همین کافی بود. کسی بود که میشد در واقع به او امیدوار بود که متعهدانه این زندگی رو میخواد اداره بکنه و از تمام ظرفیت خودش استفاده بکنه تا عزتمندانه همسر و فرزندان خودش رو اداره بکنه. این نگاه رو ما واقعا امروز هم بهش احتیاج داریم، چون اگر که قرار باشه که استحباب ازدواج در سن کم رعایت بشه، همینطور که فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام علی این رو رعایت کردن و در آغاز جوانی ازدواج کردن، خب طبیعتاً بسیاری از امکانات مادی در اون زمان فراهم نیست. اما کسی که مسئولیت پذیر هست و کسی که متعهدانه زندگی رو شروع میکنه، هر تلاشی رو انجام میده که اون امکانات مورد نیاز رو فراهم بکنه. و ما میبینیم در طول زندگی امام علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها همین مد نظر بوده، یعنی ابتدا یک امکانات خیلی کم و محدودی رو این زوج مؤمن فراهم میکنن برای خودشون، اما به تدریج در طول زندگی آنچه که واقعا بر عهده امام علی علیه السلام بوده، واقعا ایشون با تمام توان و تمام تلاش خودشون سعی کردن که اون رو فراهم بکنن و این زندگی به صورت همطور که عرض شد یک روال متعادلی رو داشته باشه. همچنین ملاک دینداری، همطور که گفته شد، کسی که واقعا و به معنای واقعی کلمه دیندار باشه، این مسئله خیلی مهم هست، چون ممکنه که یک نفر ادعای دینداری داشته باشه اما به اصول دینداری پایبند نباشه، اصولی که در تمام مراحل زندگی باید رعایت بشه، هم در ارتباط با خانواده، هم در ارتباط با اجتماع، هم در ارتباط با خدا، هم در ارتباط با خودش. همه اینها در واقع در ذیل دینداری میگنجه. آنچه که مد نظر فاطمه زهرا بود و رسول خدا به اون اشاره کرده این بوده که ایشون یک فرد به تمام معنا مؤمن هست، یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام به معنای واقعی کلمه مؤمن هست و ایمانش هم بر همه سبقت داره، یعنی در طول زندگیش این ایمان رو رعایت کرده، در هر زمانی هر کاری که مقتضای ایمان به پروردگار بوده ایشون اون کار رو انجام داده، بنابراین در طول زندگی هم همین خواهد بود. در نتیجه ما میبینیم که در طول زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام خوش‌خلق ترین انسان ها هستند، چون که خوش‌خلقی از لوازم ایمان هست. وقتی فاطمه زهرا به این مؤلفه ایمان اینقدر توجه میکنن میبینیم که از همه محبت امیرالمومنین بهره مند میشن، چون که همونطور که عرض کردم اگر کسی اخلاق نیکو نداشته باشه نمیتونیم ما اون رو مؤمن بنامیم. و به همین دلیل بود که این زندگی گرچه که مدتش طولانی نبود اما بسیار پربار و پرحاصل بود. در برنامه‌های آینده برخی دیگه از مؤلفه‌های این زوج عزیز رو برای شما شنوندگان محترم برنامه اومبی‌ها ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. این سخن حبیب حق مصطفی است، پیامبری که اشرف انبیا. خاتمتو بزعت منی، خاتمتو ضیاء عینی.
بانوی نور، ما هر روز با تو زندگی می کنیم و سجاده هامون رو کنار سجاده پر از نور و با برکت تو پهن می کنیم. با عشقی الهی به تو اقتدا می کنیم و قنوت هامون رو سرشار می کنیم از دعای مهربانانه تو، از دعاهای خالصانه و عاشقانه تو. سجاده هامون رو پر از گل یاس می کنیم، پر از عطر حضور تو. بانوی نور، ما هر روز در محراب عبادت تو نورانی، شفاف و زلال میشیم. عطر دعا و مناجاتمون از عطر حضور تو و عطر عبادت تو سرشار میشه. ما در محراب عبادت تو فقط نور میبینیم، آرامش و بانوی سرشار از عشق خدایی. بانوی نور، ما هر روز تسبیحمون رو متبرک به ذکر تو میکنیم. ما هر روز توی دستامون دونه دونه های تسبیح رو میچرخونیم و به نیت تو الله اکبر، الحمدلله و سبحان الله رو بر دل و زبان جاری میکنیم. بانوی نور، ما هر روز و هر لحظه با تو زندگی میکنیم.
روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه. روح و روان من بود فاطمه، مونس جان من بود فاطمه. فاطمه تو بزعت منی، فاطمه تو ضیاء عینی.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه معارف و خصوصا عزیزانی که با برنامه ام ابیها همراه هستید. ایامی است که منتسب هست به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیدوارم آنچه که تا به کنون انجام دادیم از عزاداری ها و توسلات و دعاهامون رو خداوند متعال به کرمش به احسن وجه قبول بفرماید. با هم درباره القاب و اسامی حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها گفتگو می کردیم که امروز هم یکی دیگر از این القاب رو با هم بحث کنیم. یکی از القاب بسیار زیبا و ارزشمند حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها لقب شریفه هست. شریفه به معنای انسان شرافتمند و به معنای کسی که دارای بزرگی و شرافت هست. در روایات اهل بیت علیهم السلام شرافت رو به لقب و صفت انسانی گفتیم که دارای یک خانواده، دارای یک وجاهت و آبرو و دارای یک منزلتی است بین خود او و خدا، بین او و مردم. بعضی از اقوام و بعضی از طوایف خانواده ها دارای شرافت و بزرگی بودند، مثل قبیله و طایفه قریش که به خاطر موحد بودن، به خاطر توحید و به خاطر انتصابشون به اسلام عزیز دارای این صفت ارزشمند بودند. بعضی از افراد هم دارای این ویژگی هستند، افرادی که صفت تقوا دارند و انسانهای بزرگی که دارای ویژگی حیا و عفت هستند، انسانهایی که دارای زیبایی ها و فضائل اخلاقی میشن. یکی از القابی که به اونها داده میشه لقب شریفه هست. شریف و شریفه به انسان بزرگی میگن که صاحب کرامت و بزرگی و فضائل و مناقب هست. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم به خاطر اون ویژگی های ارزشمندی که در وجودشون بود، هم فرزند خاتم الانبیا و سید المرسلین بودن، فرزند کسی که از چهار زن نمونه عالم بود، یعنی خدیجه کبرا، پس هم خانواده، خانواده بزرگ و شریفی است، هم همسر کسی بود که بهترین مردان عالم بود، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و فرزندان او هم فرزندان بزرگی بودند که نسل او دارای خیر کثیر شد و همه عالم رو امروز فرا گرفته. هم خود ایشون دارای مناقب و فضائل و بزرگی هایی بود که این صفت ارزشمند رو برای ایشون به ارمغان آورد و این لقب رو اهل بیت علیهم السلام به ایشون نسبت دادن، یعنی لقب شریفه. امروز هم اگر کسی بخواد مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بزرگ زندگی بکنه و دارای صفت شرافت باشه، راهش این هست که دارای ویژگی ها و مناقب و فضائل اخلاقی باشه، مثل حیا، مثل کرامت، مثل مروت، مثل مردمداری، مثل محبت و خیلی دیگر از ویژگی ها که امیدوارم خداوند متعال این صفت ارزشمند رو هم روزی ما بکنه و ما رو هم مزین به این صفت ارزشمند. امیدوارم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها دست همه ما رو بگیرن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله عند الله.
دوستان شنونده، برنامه ام ابیها رو 15 دقیقه به اتفاق شنیدیم از بخش رادیو معارف، سیره و مناقب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این برنامه 18:30 دقیقه امروز مجددا از رادیو معارف تقدیم شما خواهد شد. اما حدیث آفتاب رو آماده پخش کردیم، 25 دقیقه بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در نهم اسفند 1362 در دیدار با مدیران و کارکنان صدا و سیما ایراد فرمودند.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت، خوش بود تر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این دستگاه تبلیغاتی در زمان سابق به طوری فاسد بود که تبدیلش را به یک وضع سالم مجاهدات زیاد لازم دارد و من از مجاهداتی که در این راه کردند آیان و به حمد الله بسیار هم عمل شده است، تشکر میکنم. لکن ما نباید اکتفا کنیم به اون چیزی که داریم، باید کوشش کنیم به این که اون چیزهایی که نداریم تحصیل کنیم. ما نباید در تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع بشیم و در تحت تأثیر هیچ تبلیغاتی در عالم واقع بشیم. ما باید در همه امور مستقل باشیم و خودمون کار کنیم، توقع نداشته باشیم که خارج برای ما کار بکنند. خارج ها همه الان در صدرند که کارشکنی بکنند، برای ما کار نمی کنند. سابق هم همین طور بوده است، منتها به صورت اینکه برای ایران میخوان کار بکنند، ایران را به دام کشیدند و اون کردند که همه دیدید. این دستگاه صدا و سیما امروز وضعی دارد که مسئولیت شما آقایان را خیلی زیاد میکند. سابق تبلیغات عبارت از این بود که اهل منبر یا علما در همون محل محدودی که داشتن، در مسجدی که داشتن، میرفتند و برای یک چند نفری یا یک عده‌ای صحبت میکردند و ارشاد میکردند. امروز این دستگاه در همه کشور پخش شده است و از رادیو گمان ندارم که قشری باشند که محروم باشند. همه گوش میکنند، حتی اونهایی که در صحرا دارن زراعت میکنند رادیو هم گوش میکنند و سیما را هم همونطوری که گفتید توسعش زیاد شده است. و علاوه بر این، این دستگاه خصوصا رادیو در خارج از کشور بسیار گسترده است. بنابراین می تواند این دستگاه با اندک انحرافی میلیون ها مردم را منحرف کند و با اندک اشتباهی میلیون ها مردم را به اشتباه بندازد و می تواند که اگر چنانچه انشاءالله 100% در راه ارشاد و در راه اسلام شد، میلیون ها جمعیت را، صدها میلیون جمعیت را هدایت کند. بنابراین یک دستگاهی است این که نباید ما این را کم بشموریم. دستگاهی است که با صحت او بسیاری از مردم در داخل و خارج صحیح میشن و با فساد او فاسد میشن. از اون طرف مسئولیت بسیار است و از اون طرف که راه ارشاد است ارزش زیاد است. همونطوری که ارزش دارد این دستگاه برای اسلام و جمهوری اسلامی، اسلام از این میخواد که بهره برداری زیاد در راه اسلام بشه، تبلیغات زیاد در راه اسلام بشه. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به اکثر کشورها، به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند. امروز دارند همه گروه هایی که در خارج هستند، چه تبلیغات رادیو تلویزیونیشون و چه تبلیغات از راه مطبوعاتشون دارن با اسلام معارضه میکنند. مسئله ایران نیست. اگر تنها مسئله ایران بود چندان اهمیت نداشت، اما مقابله با اسلام است نه مقابله با ایران است. منتها اینها چون فهمیدن که اون چیزی که در ایران واقع شده است اون این است که اسلام را به اون طوری که هست نه به اون طوری که غربی ها معرفی می کردند، حالا هم باز منحرفی معرفی می کنند، اسلام را اون طوری که هست معرفی کنند، اون طوری که هست پیاده کنند، اون طوری که هست خارج ارائه بدن، این یه خطر بسیار عظیم است برای قدرت های بزرگ. چنانچه ملاحظه می کنید که با تصریح میگن که اسلام یه خطری است و صحیح هم میگن، نسبت به اشخاص فاسد خطر دارد اسلام، نسبت به چپاولگرها، نسبت به دوستها، نسبت به زورگوها اسلام خطر است. اما اسلام میخواد که اینطور مسائل در دنیا نباشد. اسلام میخواد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح باشند. و ما که میگیم اسلام را میخواهیم صادر کنیم، معناش این نیست که ما سوار طیاره بشیم و بریزیم به ممالک دیگر یا همچی چیزی. نه ما گفتیم و نه ما میتوانیم، اما اون که ما میتوانیم این است که میتوانیم به وسیله دستگاه هایی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، به وسیله گروه هایی که در خارج میرن، اسلام را اونطوری که هست معرفی کنیم. اگر اونطوری که هست معرفی بشد، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است. اگر یک چیزی را القا بکنند روی فطرت سالم خودش قبول میکنند و قدرتمندها از همین معنا میترسند. بنابراین ما یک وظیفه بسیار بزرگ در عهده داریم، نه ما تنها، همه مسلمان ها، و نه شما تنها، همه قشت هایی که در ایران و در خارج ایران هستند و متعهد به اسلام هستند. وظیفه بزرگی داریم و اون که اسلام را اونطوری که هستش، اونطوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است، اونطوری که در روایات و در قرآن ما هست، اونطور مردم ارائه بدیم و به دنیا ارائه بدیم. و همین خودش از هزارها تانک بیشتر میتواند مؤثر باشد. اون چیزی که با ارشاد حاصل بشد قلب مردم را برمیگرداند، و این کار، این هنر از اسلام میاد و این هنر از احکام اسلام میاد. نه با یک توپ و تانک بخواد کار بکند، اون نمیتوند کاری بکند. و شما میبینید که با اینکه قدرت‌های بزرگ دارای اون قدرت‌ها هستند، هر روز در دنیا دارن شکست میخورند. شما وضع آمریکا را در سابق با حالا مقایسه کنید، وضع انگلستان را در سابق با حالا ملاحظه کنید، و همینطور سایر قدرت‌ها را. در سابق آمریکا نسبت به ایران و نسبت به سایر کشورهای اسلامی به خیال خودش یک آقایی بود که با یک کلمه کارها را اصلاح میکرد. اونطور بود که اگر مثلا فرض کنید شاه یک کشوری، رئیس جمهور یک کشور اسلامی میخواست برد در امریکا، باید مدتها زحمت بکشد تا اجازه بش بدن. وقتی هم میرفت مدتها زحمت بکشد که پیش رئیس جمهور برد. وضع اینطور بود، با یک کلمه کارها را اسلامی کردن. امروز وضع امریکا اینطور شده است که از لبنان با اینکه لبنان در دست اوست بسیاریش، با اینکه رئیس جمهورش با اوست، با اینکه بسیاری از جبهه هاش با او هستن، همین مسلمان های معدود کاری کردن که از لبنان فرار کرده، منتها اسمشو گذاشته است که ما جابجا شدیم، جابجایی اسمشو گذاشته، این فرار است. چرا اسم